خواهی کنید. اما پیش از آن از سلطان محمد سرور میشنویم که جزئیات تایید حکم اعدام یک زندانی و پذیرفته شدن درخواست تجدید نظر زندانی دیگر در ایران از سوی قوه قضایی آن کشور چیست؟
قوه قضایی ایران گفته که درخواست تجدید نظر محمد قبادلو رد شده، اما دوسیه سامان سیدی به محکمه ارجاع شده است. هر دوی آنها که در جریان تظاهرات دستگیر شده بودند به اعدام محکوم هستند. سامان سیدی که ترانه ها و اشعار اعتراضی می‌خواند به اتهام اقدام به قتل نیروهای امنیتی دستگیر و به اعدام محکوم شد. قوه قضایی ایران گفته که دوسیه سیدی به دلیل مشکلات تحقیقاتی به محکمه بازگردانده شد. ضمناً در اطلاعیه قوه قضایی درباره محمد قبادلو آمده که درخواست تجدید نظر و استیناف در خصوص حکم اعدام رد شده است. محمد قبادلو متهم است که با موترش پلیس را زیر گرفته، یک افسر پلیس را کشته و 5 نفر را مجروح کرده است. پس از اعلام روز گذشته قوه قضاییه، نگرانی های جدی در مورد زندگی محمد قبادلو مطرح شده است. مقامات ایرانی تاکنون محسن شکاری و مجید رهنورد از معترضان زندانی را اعدام کردند و بیش از 20 زندانی دیگر نیز به اعدام محکوم هستند. شنبه از اعتراضات ایران 100 روز گذشت. اعتراضاتی که پس از کشته شدن دختر جوان به نام مهسا امینی در قید پلیس آغاز و به سراسر ایران کشیده شد. در این 100 روز فعالان حقوق بشر ایران و جمع از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از کشته شدن نزدیک به 500 معترض، بازداشت 8,500 معترض و مجروح شدن بیش از 5,000 نفر خبر دادند. همچنین گزارش های از برخورد خشونت آمیز با اکثر زندانیان نشر شده است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، روز گذشته از اذیت و تعرض به زنان زندانی ابراز نگرانی کرد. خانم محمدی گفت که او خود نیز مورد تعرض قرار گرفته است. مقامات ایرانی اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه زندانیان زن را رد کردند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس‌ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، به حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخانه است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات می باشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه، ایره به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رو نما شده. تاریخ نویسان همیر تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده، همیر مورخین به نام تاریخ یاد میکنن. همی مراحل مختلفی که زندگی انسان ها طی کردن و دوره های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن. یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشه. باید داشته باشن که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتند، در مغاره ها زندگی میکردند، از حیوانات وحشی شکار میکردند و غذای خود به دست می آوردند و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودند، خط و کتابت نداشتند. او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردند و زمانی که بشر تانست خط و کتابت با وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری صنعت اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره. دی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی را و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوارها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشه. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمان های قدیم تا حال را تغییر کردن و امو رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از اون کس استفاده نمیکنه. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امو خط تصویری که وجود داره بعضن فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره، ولی در اصل یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشانه و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها در روی کتاب ها و اینا بیان کردن. و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه، پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخونن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن. ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشدن. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات می باشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری می شه، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته می شن، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که می باشه اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری می شه. اما خود یک محل یک تعمیر خودش می تونه که یک آثار باستانی باشه و کشف و وقایع تاریخی از این به دست شناسان می باشد که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می برند. قسمی که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی میکردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصری بود، یعنی امروی دوره ها باز به اثرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو اثرها می باشه و در او زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرغ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرغ یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعی به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و ده ای عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت از او آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد. این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی را دوام یافت. قرون وسطی عبارت از او زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت، ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن. حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی می باشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام می باشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته می شه و این سالها را ما می تانیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم. یعنی اگر از ما سال میلادی خواسته شده باشه میتونیم رو به شمسی و اگر شمسی داده شده باشه میتونیم به میلادی این رو تبدیل بکنیم که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است و مثلا اگر بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخواییم رو به میلادی تبدیل کنیم با 621 رو جمع میکنیم با ما سال میلادی شمیته و اگر بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخواییم به هجری شمسی تبدیل بکنیم از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی رو میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم می پردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می کردند و رهبران آن کیها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان می باشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. از آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلافی که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امینه در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خود به انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و صاحب حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد. اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشون محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یعقوب لیث صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت سفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث سفاری است و اینا از اهالی سیستان بودند. به خاطر به نام سفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ باز امبیلشاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیادی را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از این خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که عمر خود سامانیان به حیث رقیب خود میدانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت سفاری ها بعد از او حدودی که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان تمام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بلخ بود و در زمان اموی ها بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردن. اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان به اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوبی داشت، اما زمانی که یعنی حکمرانای محلی به ضدش خیستن در او دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود با وجود آورد. و ای عکس که شما میبینین ای از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی میباشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای دهسه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان دهسه هنر و میموری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و این هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان میده که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا رو تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی سیستم مؤثر اداری را نیز با وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخش ها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می‌رویم و ادامه درس را از استاد می‌شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث می‌کنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیجا بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودند، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادند و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتند که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود، که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت تاز ایسی قدرت تبدیل شود. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتند. از این خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت ها و قیام ها استایستا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی به ضد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و به ضد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاشم امیرش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهم را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود، که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهم را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجود که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما بازم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفوی ها را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدیم که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و همین وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت. مردم به مالداری می پرداختند، به دباغی، چرمگری، صابونسازی و قالین بافی هم مردم اشتغال داشتند و این خود تجارت هم یکی از مصروفیت های اجتماعی مردم تشکیل می داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور را تشکیل میدادند. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس میپرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت میگرفت و حتی قندهار را به نام دروازه هند هم یاد میکنن و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که در دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت ها و جنبش های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا در چه حالتی قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز کندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییرات را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویت دیوانه شوم یانا، در حلقه گی سویت زولانه شوم یانا، در حلقه گی سویت zawlana shavam yana, divana shavam, divana shavam, divana shavam yana. زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، با زلف پریشانت من شانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه